أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حق الوالي على الرعية و وقع البحث في هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، حق الوالي على الرعية فريدة. قلنا التعبير بالفريدة يعني الواجب المهم عند الشارع الخطير. وفي خطبة أخرى قال عليه السلام: أيها الناس، إن دي عليكم حقا، أما حقي عليكم الإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. ولا شك أن لفظ الوالي في لغة العرب يشمل كل من هو آخذ بزمام الحكومة، ومن هنا يكون كلام علي عليه السلام في هذه الفقرة غير نادر إلى خصوص الإمام بما هو أنه معصوم، بل بما أنه عليه السلام آخذ بزمام الحكومة. فحينئذ يقع الكلام في هذه الفريضة، وأنه في زماننا هذا هل يشمل كلام أمير المؤمنين أم لا؟ لا إشكال ولا ريب أن كلام علي عليه السلام حق الوالي على الرعية فريدة من الله تعالى يشمل زماننا هذا، إذا كان الوالي ولايته ممضاة عند أهل البيت عليهم السلام، وإلا من الواضح أن الوالي إذا كان طاغوتا غير عدل أو جاهلا لا يكون مقصود الإمام عليه السلام، لصراحة الآية في الاجتناب عن الطاغوت وحرمة التحاكم إلى الطاغوت. فمراد علي عليه السلام من الوالي من أخذ بزمام الحكومة بإذن أهل البيت ولو بالإذن العام، وقد أن يشمل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقيادة الذي بايعه الأمة، ومثل هذا الفقيه يدخل في الإذن العام في كلمات أهل البيت عليهم السلام. و من هنا ها هنا يطرح سؤال، وهو أنه هل يمكن أن يقال من شرائط مرجعية التقليد في عصر الغيبة مساعدة ولي الأمر الشرعي بالمعنى الذي قلنا، و أنه لو ترك حماية ولي الأمر يسقط عن المرجعية بلا يصلح للمرجعية. هذا السؤال ويمكن الجواب عنه بأن يعني جوابه بناء على التحقيق بهذا التغريب، وهو أنه يمكن إثبات اشتراط مساعدة ولي الأمر في مرجعية التقليد، في مشروعية مرجعية التقليد بتقريبين. التقريب الأول ما قلناه كرارا في مباحثنا في كتاب القضاء وولاية الفقيه، وهو أن مقتضى الأصل عدم ولاية بشر على بشر، لأن العقل له ملاك، على أساس ذلك الملاك يحكم بوجوب طاعة الله، وهو وجوب شكر المنعم بالنعم الأصلية و وجوب دفع عقاب الخالد و وجوب طاعة المالك الحقيقي الذي هو خالق البشر. فهذه الملاكات في الحقيقة، هذه الملاكات لما تنحصر في ذات الباري ولا توجد في غيره، فالعقل يحكم بوجوب طاعة الله ولا حكم له بوجوب طاعة غير الله، لأن غيره حتى النبي والإمام عليهم السلام غير واجدين لهذا الشرط، وإنما يجب طاعة النبي والإمام عليه السلام بقول الخالق الباري تعالى في الكتاب المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وسائر الآيات. فلولا تلك الآيات لا حكم للعقل بوجوب طاعتهم. وهذه الآيات في الحقيقة ليست مخصصة لحكم العقل، بل هي توسع موضوع حكم العقل، بيناه كرارا. وعليه منسب ولاية الفقيه في أسر الغيبة سواء كان على القضاء أو كان على مرجعية التقليد أو كان على الحكومة، مطلق شؤون الحكومة، منسب توقيفي، وفي مشروعيته بحاجة إلى قيام الحجة الشرعية. هذه المقدمة الأولى للتغريب الأول. المقدمة الثانية أن الأدلة التوقيفية من النصوص الشرعية الواردة في مشروعية مرجعية التقليد، هذه النصوص قاصرة عن شمول فقيه ترك مساعدة ولي الأمر واتخذ مسلكا سياسيا مستقلا أجنبيا أو مخالفا أو غير موافق لولي الأمر. فهذه النصوص قاصرة عن شمول مثل هذا الفقيه، لأن هذه النصوص بسياقها القطعي تنادي بأن جعل منصب المرجعية و تشريع منصب المرجعية إنما هو لإعزاز كلمة الإسلام ومجد المذهب، ولا ريب أن الفقيه إذا كان له مقلدين وهو لا يساعد ولا يحامي ولي الأمر الشرعي قطعا هو خارج عن سياق هذه النصوص. و التقليد من المرجع و مرجعية التقليد ولو كان بنفسها مع قطع النظر عن غيرها و مع قطع النظر عن الحكومة الإسلامية في نفس الأمر فريدتون واجب مهم، يعني موجب لإعزاز كلمة الإسلام والمذهب، لا ريب ولا شك في ذلك. ولكن إذا كان ذلك المرجع في عصر الحكومة الإسلامية بولاية الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والقيادة الذي بايعه الأمة وبيده زمام حكومة الإسلام في مثل هذا العصر، إذا كان ذلك المرجع غير مساعد وهو لا يحامي النواضع ولي الأمر أو يسلك سبيلا مضعفا لمواضع ولي الأمر، قطعا أدلة ولاية الفقيه على مرجعية التقليد لا يشمل مثل هذا المرجع. ولما كان منصب المرجعية كما قلنا في أول الكلام أمرا توقيفيا، فمقتضى الأصل عدم قيام الحجة، يعني هذه النصوص لا تصلح، ومقتضى الأصل عدم ثبوت هذا المنصب لأنه أمر توقيفي بحاجة إلى حجة، قيام حجة شرعية. فهذا التقريب يثبت في الحقيقة عدم مشروعية مرجعية التقليد إذا كان ذلك المرجع لا يحامي ولي الأمر. و اشتراط شرط الحماية والمساعدة لولي الأمر بناء على هذا التقليد يكون مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة والأصل. التقريب الثاني ما دل من نصوص الكتاب والسنة على وجوب حماية ولي الأمر الشرعي ومساعدته بعنوان واجب نفسي في نفس الأمر. وهذه النصوص على طائفتين، طائفة دلالتها يبتني على ولاية الفقيه و طائفة دلالتها لا تبتني على ولاية الفقيه، يأتي مفصلا. خب این اجمال بود. عرض بکنم که خب ما در این کلام امیر المؤمنین بودیم هفته قبل که فرمود حق الوالی علی الرعیت فریضتون در خطبه نهج البلاغه، حق الوالی علی الرعیت فریضه در خطبه شقشقیه. این لفظ والی مستحضرید که در لغت عرب به معنای امام معصوم نیست، هیچ لغوی نگفته. والی یعنی کسی که عقد زمام حکومت کرده، حکومت زمام حکومت به دست اوست، این معنای وضعی لفظ والی است. و امام بر خودش والی رو اطلاق میکند به لحاظ همین جهت است. امام امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودش که میگد، یعنی از منظر این که او آخذ به زمام حکومت هست. فلذا در خطبه دیگر فرمود که یا ایها الناس ان لی علیکم حقا اما حقی علیکم الاجابه حین ادعوکم و قائهین آمرکم، یعنی این تفسیر میکنه اون کلام قبلی حضرت رو. خب حالا اینجا این بحث پیش میاد که آیا این کلام حضرت در اصل غیبت هم مصداق دارد؟ زمان ما عرض ما این است که کلن این یک کبرای کلیست و قضیه حقیقیه هست در کلام امام علیه السلام. در هر زمانی که حکومت اسلامی باشد که مرضی عند الله و رسوله و لعیمت طاهرین باشد، قطعا این کلام حضرت در اونجا چی آقا؟ صادقه. چون اون والی که والی بر دو قسمه، والی طاغوت یعنی اون والی که از جانب خالق تعالی و شارع ولایتی برای او جعل نشده، خب اونا در زمره طاغوتن. در بحث قضا گفتیم که قاضی اگر چنانچه او شرایط نداشته باشد این میشه طاغوت. پس مقصود حضرت خصوص اون والی هست که ولایت او از جانب شارع تشریح شده باشد. داخل در عنوان طاغوت چی آقا؟ نرد و الا صد در صد مخالف کتاب میشد. کتاب فرمود که انه بدون الله بشتنه با طاغوت، الم تر الی الذین یتحاکمون الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب این مقصود حضرت قطعا نیست بلا شکن. خب حالا بحث این است که از زمان رسول خدا تا به حال در سه بره حکومت اسلام تشکیل شد، یکی زمان خود رسول خدا، یکی زمان امیرالمؤمنین و یک وقت چند ماهی که خیلی کوتاهی بعد از حسن علیه السلام که حکومت مستقری نبوده، تا زمان الان. در طول تاریخ شیعه حکومت اسلام به معنای واقعی کلمه، یعنی اون اسلامی که قرآن میگد الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی حکومت مبتنی بر ولایت اهل بیت علیهم السلام، بعد از امیرالمؤمنین اولین بار در تاریخ شیعه در زمان ما ایجاد شده. قطعا این کلام امیرالمؤمنین در اینجا چی آقا؟ مصداق خواهد پیدا کرد. اون وقت در مقابل والی کی هست آقا؟ رعیت. یعنی حضرت میگد که حق الوالی علی رعیه، رعیه میشد در مقابل کی؟ والی. پس در اون زمان هرچه از فقها بودن، از صحابه نبی بودن، از قراء بودن، از هر طبقه از فقهای اون زمان هم بودن، داخل در این رعیت چی آقا؟ میشدن. فکذلک فی زمان نهازا، اگر یک فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که امت با او بیعت کرده، خب یه چنین فقیهی والی شد که قطعا او طاغوت نیست چون تمام شرایط دارد و منصوب هست، مرضی هست، نائب الامام هست، خب اینجا دیگه طبعا این کلام حضرت اینجا چی آقا؟ مصداق پیدا کرد. غیر او بر او واجب میشه. فرقی هم بین این که حالا فقیه باشد نباشد، مرجع تقلید باشد یا نباشد، در این که همه داخل در عنوان رعیتی که مقابل والی هست واقع میشن، این جای تردید چی آقا؟ نیست. قطعا امیرالمؤمنین در اون زمان هرگز مخصوص این نبود که بعد اونایی که فقها بودن، فقهای عصر نبی بودن، از صحابه بودن، بزرگان بودن، چون بودن در زمان امیرالمؤمنین، قطعا اونا معافن، نه اونا هر که خودشون میخواد خودشون عمل بکنن. آیا چنین بوده؟ هرگز چنین چیزی نبوده. اونا هم اون زمان طرفدار داشتن، خیلی خیلی یاد بودن که اصلا اونها رو قبول داشتن، صحابه دیگر رو، کسی اشخاص غریبی نبودن، خیلی هم با نفوذ بودن. اما کلام امیرالمومنین همه اینا رو چی میشد آقا؟ شامل میشد. خب سوال اینجاست که آیا در زمان ما این کلام شامل مرجعیت تقلید میشد یا نمیشد؟ جواب ما این است که بلا شکن ولا ریب میشد. فلذا از نظر ما حمایت و مساعدت و پشتیبانی از ولی امر شرعی که مقصود ما کیه؟ فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که امت با او بیعت کردن. حالا در زمان امام راحل، امام راحل مصداق این بوده، بعد از او آیت الله خامنه ای حفظه الله، مصداق این هست با عمر ایشون دراز باد انشاءالله به قیام امام عصر متصل، بعد از او طبعا اون فقیه دیگر و فقیه دیگر و فقیه دیگر تا این سلسله برسد به امام عصر علیه السلام که این کبرای کلیست، در هر زمانی شامل اون فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که امت با او بیعت کردن، اکثریت قاطع با او بیعت کردن، شامل او چی آقا خواهد شد. خب حالا ما میخوام بگیم که این شرطه در مشروعیت مرجعیت تقلید، چی شرطه؟ حمایت و مساعدت از ولی امر. ما این رو به دو تقریب اثبات میکنیم. یک تقریب از باب این که خودش به عنوانهی شرطه، با قطع نظر از عدالت، اشتراط عدالت در مرجعیت و با قطع نظر از اشتراط هر شرط دیگری در مرجعیت، خودش اصلا به عنوانهی چی است آقا؟ شرطه. تقریب دوم این است که چون این حمایت ولی امر به دلالت نصوص کتاب و سنت امری واجب هست، واجب هست فی نفسه، لذا هست که از این جهت دخیل میشد، چون ترک واجب چی است؟ حرام. حرام مضر به عدالت و سلب عدالت مضر به منصب چی آقا؟ مرجعیت. اما تقریب اول عرض میکنم خدمت شما مبتنی بر اون اصلی است که ما چندین بار در طول این چند سال گفتیم و در کتابا نوشتیم، در کتاب القضا، در کتاب ولایت فقیه متعدد نوشتیم، با اون این است که اصل اولی عدم ولایت بشر و بشر دیگری است به حکم مستقل عقل. عقل میگد انما یجب طاعت من بیدهی ان نعم الاصلیه، شکران للمنعم به نعم اصلیه، با اون نعمت حیات است، نعمت عقل است، نعمت حواس پنجگانه و اون نعمت هایی که به قول شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد لا تعد سائر النعم بدونها نعمتن، همه اونا نعمت بودنشون فرق بر این نعمت های اصلیه. خب این ملاک، ملاک عقل در وجوب طاعت الله. چرا؟ چون او فقط خالق تعالی رو واجد این ملاک میدوند. حتی نبی و امام واجد این ملاک چی آقا؟ نیستن. ملاک دوم چیه؟ ملاک دوم حکم مستقل عقل به وجوب دفع عقاب خالق، ولو محتمل. تا چه رسد به محل بحث ما که مخاطب ما الان کیان؟ مؤمنین هستن، مسلمین هستن، که در اینجا باید بگیم که نه محتمل عقاب خالد، چون بر فرض اعتقاد به آخرت و معاد و الله و حساب و کتاب داریم صحبت میکنیم الان. عقل در این محور وقتی که قرار میگیرد این رو پیش فرض بگیرد، اونجا میشد عقاب چی آقا؟ خالد. اگر مسلمان نباشد میگد عقاب چی آقا؟ محتمل، احتمالش که نمیتونه دفع کنه. خب این ملاک هم فقط در کی یافت میشد آقا؟ الله تعالی. اصلا غیر خدا، غیر الله به دست او عقاب خالد آخرت هست؟ حتی نبی و امام غیره، اونا خودشو به شفاعت بکنن، شفاعت اونا رو خدا باید قبول بکنه. خب و همچنین تقریب سوم که وجوب طاعت مالک حقیقی، مالک حقیقی یعنی اون که انسان را آفرید، اون هم تقریب دیگریه. شاید برگرده به تقریب فرض کنید که اول، ولیکن تقریب مستقلیه. خب عقل این ملاکات رو میبیند، میگه خالق تعالی چون این ملاکات رو دارد، طاعت او چی است؟ واجبه. خب این ملاک رو در نبی نمیبیند، در امام نمیبیند، چون حکم برای عقل، حکم وجوب طاعت نبی به امام چی آقا؟ نمیکند. منتهی مراتب به طریق دیگری چون نص کتاب مجید، یعنی فرموده خالق سبحان هست که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و آیات مشابه این موضوع حکم عدل توسعه پیدا می کند. یعنی میگه طاعت النبی طاعت الله، طاعت الامام طاعت الله. خب از این حیث عقل چون موضوع رو توسعه پیدا کرده میگه به نظر من چون این داخل در کبرای موضوع من هست و اون طاعت الله میشد، از این جهت طاعت النبی و طاعت الامام هم چی هست آقا؟ واجبه. حالا در اصل غیبت ولایت فقیه بر هر منصبی، بر هر منصب، چه حکومت باشد چه قضا باشد چه مرجعیت تقلید. مرجعیت تقلید هم برای شد که چه منصبی باشد، چون فقیه دارد حکومت میکند، چون اساسا به فتوای او شخص عمل میکند، به امر او، به فتوای او، اصلا سرنوشت او بستگی به عمل به این فتوا دارد، تمام زندگی خودش رو تطبیق میداد بر این فتاوا. فلذا اتفاق مورد فقها هست همه که منصب مرجع تقلید امر توقیفی هست. درسته که تقلید رو آقایون در کتاب تقلید، مرجع اجتهاد تقلید، تقلید رو استدلال میکنن به سیره عقلاییه که رجوع جاهل به عالم هست، ولی همون جا هم اولا گفتن که مورد تقلید شارع هست، امضا شارع و این ملاکه، چون سیره عقلا به ماهیه حجت ذاتی چی آقا ندارد. تمسک کردن به اما من کان من فقها سان لنفسی حافظن دینهی و فلان فلل عوامن یقلدو و سایر ادله تقلید. و ثانیا با قطع نظر از این، اساسا این سیر اغلا در تقلیده، در اصل منصب مرجعیتی که ما داریم به معنای اون خاص کلمه خودش که در واقع این خودش یک حقیقت شرعیه هست، مرجعیت به این معنا یا متشرعیه، این مسئله سیر و اغلا چی آقا؟ نیست. بعد اون اصل تقلید هر جاهل هست از عالم. بعد تقلید اون مربوط به چی هست آقا؟ تقلید رجوع جاهل به عالم. این رجوع اسمشو چی میذارن؟ تقلید. اما خود منصب مرجعیت با اون شرایطی رو که شارع براش گذاشته است، این یک منصب چی هست آقا؟ توقیفیه، مثل منصب قضا. منصب حکومت هم همینطور، منصب حکومت شرعی، حکومت یک امر توقیفی هست. این امر توقیفی نیاز به قیام و حجت شرعی دارد. حالا میرون سراغ ادله مرجعیت. اون ادله‌ای که تشریع کرده مرجعیت را که نصوص شرعیه هست، آیا اون میتونه شامل اون مرجعی شود که حمایت نمی کند از ولی امر مسلمین، ولی امر شرعی، و او یک ساز سیاست مستقل خودش رو بزند، یا اینکه ساز مخالف بزند؟ اصل حمایت الان داره میگیم. این اگر یک فقیه خب شمل فقاه داشته باشد یه چیزی از فقاه سر در بیارد، همون اولی بار میگه اصلا به ابدا، چون این نصوص مرجعیت رو تشریح کرده. برای چی آقا؟ غرض از تشریح مرجعیت چیه؟ اعزاز دین، مجد مذهب، و طبعا و قطعا ترک حمایت ولی امر نه تنها موجب اعزاز دین نمیشد، بلکه موجب تضعیف دین میشد، تضعیف مذهب میشد. خب این مطلب روشنه. و نگید آقا مرجعیت تقلید هم خودش یک نوعی نصرت دینه، تقلید. خب ما میخوام بگیم که بله، فی نفسهی اگر در نظر گرفته بشد بلا شک ولا ریب کسی تردید ندارد که این یکی از مهمترین مصادیق اعزاز مذهبه، مرجعیت تقلید. اما این در زمانی که حکومت اسلام هست و ولی امر مسلمین آخذ هست زمام این حکومت رو، ولی امر شرعی، در چنین زمانی اگر این مرجع تقلید یک راه جدا برود، یک ساز جدا بزند و دست بکشد از حمایت این ولی امر شرعی، آیا با تمام اون مقلدینی که دارد، با تمام اون نفوذی که در میان مسلمین دارد، این نه تنها اعزاز نیست بلکه موجب وهن بیشتر میشد؟ چون یک بار یک نفر است که مقلد ندارد مخالفت میکند، یا که حمایت نمیکند، خب عدم حمایت او چندان ضربه‌ای و تأثیری در تضعیف ولی امر ندارد. اما یک نفری که
ده ها نفر هزاران نفر مقلد او هستن، او با تمام نفوذش بیاد در مقابل مرجعیت قرار بگیرد یا حمایت نکند او رو، که عرف عام این عدم حمایت رو خب به من میگیرن که خب این اصلا راش از او جداست، خب این خودش اصلا خود به خود موجب چی میشه؟ نه تنها موجب اعزاز نمیشه، بلکه موجب بهن ولی ام، موجب تضییع ولی ام میشه، نفس ترک حمایت، اونم در مواضع مهم سیاسی. فلذا این عدل مرجعیت که ملاک شرعی و حجت شرعی است که بر این منصب مرجعیت قائم شده است، این نصوص قاصر است که چنین فقیهی رو و چنین مرجعی رو چی آقا شامل بشن. بنابراین منصب مرجعیت منصب توقیفی است، چون اصل عقلی اولی بر عدم ولایت و عدم جواز ولایت، یعنی عدم مشروعیت عدم ولایت بشر دیگر است، گفتیم عرض کردیم مخالف اصل منصب توقیفی است و تو امر توقیفی و منصب توقیفی در مشروعیتش نیاز به قیام حجتی چی دارد آقا؟ شرعی دارد و اون نصوص شرعی قاصرند که چنین موردی رو شامل بشن. پس بنابر این عدم مشروعیت مرجعیت تقلید برای اون فقیهی که حامی ولی امر شرعی نیست، این عدم مشروعیت امریست علل قاعده، چون هر حکم توقیفی در اثباتش نیاز به چی دارد؟ قیام حجت شرعی دارد و این نصوص شرعی هم که قائم شده عرض کردیم چنین مورد رو قطعا شامل نمیشه. فلذا هیچ نیاز به نص خاص شرعی دیگری چی آقا؟ ندارد، اصلا کاری به عدالت هم ندارد خود این. و با قطع نظر از این است که اون آقای دیگه اون بقیه مراجع به اصطلاح قائل به ولایت فقیه باشه نیاد، اصلا کاری به ولایت فقیه هم این ندارد اصلا. اصلا خود عنوان مرجعیت به عنوان یک منصب توقیفی عدله توقیفی اون قاصر است که شامل این بشد، اصلا نه کاری به مبنای ولایت فقیه داریم اصلا و نه کاری به شرایط دیگر مرجعیت که عدالت باشد داریم. خب این تقریب اول. بله، فرض این است که این شخص فقیه جامع شرایط فتوا هست حتی در نظر او، کلام اینه. اگه بگو او فقیه جامع شرایط نیست، حرف دیگری است. فرض است که او فقیه جامع شرایط چی آقا؟ هست. و فرض این است که او در اینجا دارد احکام الهی رو به تمامی دارد چیکار میکند؟ اجرا میکند. خب بالاخره این آقا آیا میتونه بگه که این آقایی که دارد انجام میده این منصب رو حرامه؟ هرگز نمیتونه بگه، چون وقتی که امر دائر بشد بین فقیه و بین غیر فقیه در حکومت اسلام، بر پای حکومت اسلام، خب حالا این آقای فقیه دیگه چی باید بگه؟ بگه که بله برای این فقیه جامعه حرامه، برای غیر فقیه جایزه. میتونه بگه؟ خیر، چنین چیزی که نمیتونه بگه کسی که این واضحاته. آیا میتونه بگه در زمان عصر غیبت باید حکومت اسلامی برپا نشد و اقامه حکومت دینی حرام است و اصلا این دین باید تعطیل بشه؟ خب این رو مگه یک فقیه بگه؟ او اصلا فقیه دیگه نیست، بذار بقال هم کمتره. چرا؟ برای اینکه خب قرآن نازل شده برای حکم، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم ان اقیم الدین. اینا تا قیام قیامت اون هدف اصلی از تشریع دین، انزال قرآن، ارسال رسول، تشریع امامت، خب اینا همه برای اینه که به شهادت خود قرآن مجید، خب اینا برای اینکه در میان جامعه چی بشه آقا؟ اجرا بشه. میگه نه، فقط در زمان حضور که یک زمان معدودی بود دین باید اجرا بشه، دین باید انجام بشه، حکومت اسلامی بشه، بقیه از نظر من تا ظهور حضرت که حالا معلوم است که هزاران هزار سال تا الان گذشته و عظیمت، کلن دین باید در میان جامعه چی بشه؟ تعطیل بشه، یعنی توقیف کنن حکومت بکنن. خب این آدم عاقل نمیگه که یک فقیه بگه، این دیگه قابل تفوه نیست اصلا. پس بنابراین این فقیه جامعه‌ای که دارد اقامه میکند، ما حرف ما اینه، میخوام بگم اون ادله مرجعیتی که مشروعیت این منصب رو استفاده کرده اون قاصره، اینو شامل نمیشه. پس بنابراین ایشون اصلا خودش فی نفسه چون حمایت نمیکند از یک فقیه جامعی که داره دین خدا رو اجرا میکند، در میان جامعه. خب این خود به خود این مسئله مزیت ازش چی آقا؟ دلیلی بر مشروعیت او چی آقا؟ نیست. خب تقریب دوم این است که اساسا خود این اگر امروز مقدار طول بکشی کمی دندون رو جگر بذارید، چون مسئله مهمیه، مانعی نداره. همه ما تکلیف داریم که مسائل رو بشکافیم و با استدلال. من خیلی خیلی هم بعضی جا جلساتی بودیم داشتیم با بعضی از بزرگواران، اساتیدی یا معهد فضلا که میان اینها بزرگواران در حد اجتهاد قریب الاجتهاد بودن، یه شبهات یه اشکالاتی کردن. منم خب خیلی خیلی از این بزرگواران بسیار تشکر میکنم که چون خیلی از مطالب ما در کتاب‌های مختلف نوشتیم، در هنگامی که می‌خوام استفسار جواب بدیم همه به ذهن حاضر نمیشه. وقتی که شبهه میشه و اشکال میشه و فلان میشه، اونا خود به خود میاد چی آقا؟ به ذهن، و این تکمیل میشه. و من همینجا تشکر خودم رو از بعضی بزرگواران که اینجا شبهاتی کردن، اشکالاتی کردن، فلان اینا، که موجب شد که این بحث تکمیل بشه. خب حالا تقریب اول تمام شد. پس تقریب اول اصلا کاری به شرایط دیگر که عدالت باشد نداره. تقریب اول مبتنی بر رسم ولایت فقیه هم چی آقا؟ نیست. کاری به اون نداره. فی نفسه اون شرایط مرجعیت در اینجا از بین میرن. فلذا مشروع نیست در این فرض. تقریب دوم چیه؟ تقریب دوم این است که اساساً، البته من به شما بازم عرض بکنم، علاوه بر این که علل قاعده هست، یه نص خاص داره ما میتونیم استدلال بکنیم. نص خاص چیه؟ همون نصی که در هفته قبل خوندیم و امروز هم در اول صحبت خوندیم، حق الوالی علی الرعیه. با این تقریب که مقصود امام معصوم امام علی علیه السلام از والی طاغوت نیست، که والی که مرضی اونها باشد. خب بدون شک اگر در اصل غیبت دوران باشد بین فقیه و غیر فقیه، کدوم مرضی، کدوم حکومت کدومی که از دو مرضی ائمه هست؟ بله؟ فقیه. همون حرفی که آیه خویی، مرحوم آیت الله خویی در کتاب الرأی و سدید فی الاجتهاد و تقلید زدن، ایشون برای این که مشروعیت گرفتن خمس رو اونجا استدلال بکنن، گفتن از نظر ما به نصوص استدلال نمی کنیم. ما اصلا نمیگیم که حتی فقیه به خمس هم ولایت دارد. اون ادله نصوص ما قبول ندارن. در کتاب الرأی و سدید مطالبه کنیم. پس از چرا میگه از باب این که فقیه قدر متیقن از این امور حسبه هست، مسئله گرفتن خمس از امور حسبه است. خب اگر ام دائر باشد بین فقیه و غیر فقیه، فقیه که عرف به مواضع مصارف خمس است، خب کدوم متیقن هست مرضی اندشاره هست؟ قطعا فقیه بگیرم. از این باب میگه از نظر من خویی این اخذ خمس از جانب فقیه چی است آقا؟ مشروعه. نگاه بکنید کتاب الرأی و سدید فی الاجتهاد و تقلید، تعریف غلام رضا عرفانیان که از شاگردان ایشون هستن، ما با ایشون حضوری هم دیدیم. خب عرض میکنم که خب این تقریب دوم به ما میگوید که خود نفس این اجازه بدی، نفس این حمایت یک واجب نفسی است. دلیل این چیه؟ دلیل این اول آیه شریفه عقیم الدین هست. قبلا گذشت، من اینو دیگه مختصر میگم. عقیم الدین شامل همه مکلفی میشه، کلون به حسب تمکنه مکلف اقامه دین هستن، و این عقیم الدین قطعا مختص نه به زمان انبیاء گذشته است و نه مختص به زمان ائمه و زمان نبی هست. ما اسلام بلکه تا قیام قیامت، حتی بعد ظهور امام اصل السلام هم این قضیه حقیقی چی آقا هست. این تکلیف متوجه همه چی آقا میشن. حالا در زمان غیبت که به تعبیر امام راحل فرمودن که به از آف از زمان حضورم بیشتر هست، نمیتوند کسی بگه که دین باید در زمان ائمه و در زمان نبی اقامه بشد، اما نه، این عقیم الدین شامل زمان غیبت چی آقا نمیشه. این که حرف درستی هستن، که یه خلاف غرض تشریع، نقض غرض لازم میاد. خب وقتی که همه تکلیف پیدا کردن، خب بلوجدان اون فقیه جامعه شرایط فتوا و رهبری که منتخب امت است، اون بلوجدان تمکن از اقامه دین چی آقا دارد؟ چون همه رأی دادن، خب عمل بکنن، که قدرت دارد، ارتش دارد، سپاه دارد، خب نیرو دارد، همه اطاعت میکنن، بیعت کردن مردم به او. اما سایر مراجع و فقها چنین قدرتی تمکن چی آقا ندارن. گرچه بالقوه اگر واجد هم شرایط فتوا و هم رهبری باشن بالقوه دارن، اما تمکن چی آقا؟ ندارن. مردم حاضر نمیشن زیر بار بقیه برن. فرض اینه. خب این تمکن داره. در اینجا آیا نصرت این واجب هست یا نیست؟ نصرت او قطعا چی است آقا؟ واجبه. چون همه مکلفین رو اقیم الدین شامل میشه، نمیشه؟ کلون به حسبه دیگه. خب این فقیه که آخذ زمام و حکومت هست، مردم به رأی دادن، شامل او میشد، او وظیفه دارد، واجب هست بیاد حکومت به دست بگیرد و الا گناه کرده، کما اگه امیر المؤمنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه علیه، یعنی بل من علی حجت تمام نمیشد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالغیت حبلها علی غاربها. یعنی چی؟ یعنی این که چون من تمکن پیدا کردم حجت بر من چی شد؟ تمام شد. تمکن به چی پیدا کرده یا امیر المؤمنین؟ به این که مردم به من رأی دادن. وجود ناصر دیگه. ناصر کیا بودن؟ اونایی که ازدحام کردن، به او بیعت کردن، فلذا بر او واجب شد دیگه. اینجا بر او واجبه. این فقیه من اینطوره. این فقیه که واجد شرایط فتوا و رهبری در اصل غیبت به مردم به او بیعت کرده، او نمیتواند پس بزنه، ولی او واجب شرعی است. خب او اصل زمان مقاعد کرده، یه خودش مستاق اقامه چی است؟ استقام دینه. اما این امکان پذیر، تحقق پذیر بدون نصرت مردم؟ بله خیر. بدون نصرت سران قوم، بدون نصرت اون کسانی که علت مؤمن حرف او رو به عنوان مرجع تقلید برای خودش واجب و تامی دوند، بدون نصرت این مراجع آیا این اقامه دین ممکن میشد آقا؟ خیر نمیشد. اگرم بشد با خیلی سختی و با خیلی حالت ضعف، چون یک حکومت اسلامی میتونه ضعیف هم پیش برد، میتونه قوی هم چی آقا؟ پیش برد. خب طبعا این عقیم الدین که تکلیف است، صیغه امر است، داله بر وجوب است، اقامه دین الهی شامل غیر این فقیه جامعی که حاکم هست، بقیه همه فقها، همه مردم از همه اصناف همه میشن، یک واجب شرعی است. حالا اگه این فقیه بیاد حمایت نکنه، نصرت نکنه، او در مواضع سیاسی اون فقیه که حاکم هست، او مواضع سیاسی مهمی رو در موارد سرنوشت ساز برای امت و برای حکومت بگیرد، او اصلا کان لم یکن شیئا مذکورا، کاری نداشته باشد، خب مردم چی استفاده میکنن؟ میگن خب ما قبولش ندارن دیگه. بله تموم شد رفت. تجو فرمودید آقا؟ بله. خب این حرام است. اصلا ادله مرجعیت باز شامل اینجا چی آقا؟ نمیشه. چرا؟ چون خودش از عدالت رو سلب میکنه. واجب فی نفسه ترک چیه؟ حرامه. التفات فرمودید. خب اینم یک تقریب هست از این آیه شریفه. و اینم باز مبتنی بر ولایت مطلقه نیستا، اصلا کاری به عدل ولایت نداره. چرا؟ برای اینکه همون تقریب تازه گفتم، این فقیه الان بالاخره این دین رو که داره اقامه میکند، اون فقیه دیگه حتی قالب ولایت فقیه نباشد، میتوند بگه این اقامه دین الان حرام توسط این فقیه؟ نمیتونه بگه، چون بالاخره ببین آقا، یا باید این فقیه داره بکنه حکومت رو یا غیر فقیه دیگه، دارن ام بینهما. خب کدومش رو شال راضی هست؟ فقیه رو. شبه سالسی هم داریم، هیچیه، اصلا باید دین تعطیل بشه، حکومت دینی تعطیل بشه. اینو میتونه بگه؟ خب وقتی که نمیتونه تعطیل حکومت دین رو در اصل غیبت دراز بگه، که واقعا دین برای همون زمان ائمه اومده، بعدا دیگه کلا دین تعطیل. خب دین تعطیل یعنی چی؟ یعنی تواقیت بیان سرنوشت مسلمین رو به دست بگیرن و آثار و معالم دین و شریعت و مذهب و همه چیزی چیکار بکنن آقا؟ محوش کنن. نتیجه این میشه دیگه. و اون اطلاق آیه عقیم الدین هرگز هیچ فقیهی در عالم اسلام نگفته است که اختصاص دارد به زبان نبی. اف این مات او قتله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، یعنی دست از این اقامه دین میکشید شما، میرید بعد میگید به جاهلیت. دین رو خدا قرآن رو فرستاد برای چی؟ حکومت. دین رو جعل کرد برای اقامه و مصداق شاخص و بارز اقامه دین همین است که حکومت الله برپا بشه در میان زمین. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. خب عرض میکنم که پس فرقی بین این که حالا اون دیگری غالب ولت فرقی باشد یا نباشد، میریم سراغ ادله دیگه. از این بعد ادله‌ای که داریم اینا همه مبتنی بر ادله ولایت فقیه هستن. خب میدونید ولایت فقیه ما بارها گفتیم، کتابا نوشتیم، سند داریم، نص کلمات رو نقل کردیم در کتابای مختلف که یک اصلی است که تقریبا قاطبه فقهای شیعه از زمان شیخ مفید آوردیم عبارات رو، شیخ طوسی، محقق کرکی، شهیدین و و و تا صاحب جواهر و انصاری و تا امام، که قاطبه فقهای شیعه قائل این هستند. مخالفین در نهایت اقلیت هستند که تعبیر کرد ما داغت عمل فقه و یا محقق کرکی تصدیق کرد به اجماع محقق نراقی، همینجور بعضی از فقهای دیگه همینجور. خب این حالا در اقلیتش هم که باشن که بیشتر در زمان معاصری کمی حالا بروز کرده بعضی از اینا، خب این برای ما کارسازه. بحث ما این طایفه دوم از این نصوص داره میگیم، طایفه سوم حساب میشه در واقع. طایفه اول که بود این، طایفه دوم عقیمه بوده، طایفه سوم که مبتنی بر ولایت فقیه است. خب ما الان بر این اصل داریم میگیم. خب بر این اصل خودش برای ما اهمیت دارد، چون خب میدونید که اصلا این امام اصلا این نظام رو بر پایه ولایت فقیه استوار کرده. خب ما چه کاری داریم که هر حرف مخالف فقیه رو اصلا بگیریم؟ چه کار بهشون داریم اصلا؟ التفات فرمودی و مراجع دیگر هم که غیر از امام هستن، غیر از ولی امر هستن، خب اکثریت اونها قائل به ولایت فقیه چی آقا؟ هستن. ما با اینا خطاب داریم الان، فقط الان مخاطب ما با کیه؟ با مراجع دینی که میگن ما قائل به ولایت فقیه چی آقا؟ هستیم. در این ادله خطاب ما این به این هاست. خب یکی از اون ادله دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه شریفه. اولی الامر به نص روایات ائمه علیهم السلام مصداقش ائمه معصومینن، اما طایفه دیگری از روایات داریم از حضرات معصومین که اون نصوص ولایت مطلقه فقیه هست، که اون نصوص چی میگه؟ میگه فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری، اقواکم علی و اعلمکم به امر الله فی ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فقط جعلتو علیکم حاکما انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این نصوص و امثال این نصوص میگه آقا فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که منتخب امت هست او ولی امره. این نصوص چی میگه؟ ولایت مطلقه یعنی چی آقا؟ کسی که ولایت مطلقه داره در مطلقش اون حکومت و قضا و فتوا، او الان در اسب غیبت ما مصداق چی میشد؟ ولی امر. بنابراین این نصوص موضوع اولی الامر رو در آیه شریفه چیکار میکنن؟ توسعه میدن. این برمیگرده به یه قاعده اصولی. قاعده اصولی چیه؟ که اگر یک روایاتی باشد، آیه‌ای باشد، آیه قاصر باشد از شمول موضوعی، اما روایت حکومت داشته باشد بر اون آیه، موضوع خود اون آیه رو چیکار میکند؟ توسعه میدهد. پس اون آیه شریفه‌ای که گفتیم به زمینه این روایات حاکمه توسعه پیدا میکند به کی آقا؟ فقیه جامع. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ایها المؤمنون الذین هم الائمه المعصومین الائمه المعصومون و نوابهم العام الجامعون لشرائط الفتوى و القیاده. این توصیف پیدا کرده. خب حالا میریم سر سراغ نصوص. نصوص هم من اشاره میکنم رد میشم. مثلا در میان نصوصی که ما داشتیم یکی همین نص شرعی مقبوله حنظله هست که فعینی قد جعلتو علیکم حاکم. شیخ انصاری وقتی که در کتاب قضا میخواد این نصوص رو، این مقبوله تقریب میکند، میگد حاکم یعنی سلطان علی الناس. تسلیم میگه حاکم میگه به معنی قاضی نیست، در اصل ائمه معنی قاضی نبوده، حاکم به معنی سلطان علی الناس بوده. فلذا میگه این روایت به منزله کسی است که یک سلطانی که بر همه مردم خودش سلطان هست بیاد در یه منطقه بگه ایها الناس فانی قد جعلت علیکم هذا الرجل حاکما، یعنی چی؟ یعنی اون امیر شماست، اون سلطان اون منطقه میشه. به این تقریب گفت که العدول من الحکمیه قرینه اول بوده، قرینه دوم العدول من الحکمیه الى الحاکمیه بعد قولی فلیذوبی حکما فقال علیه السلام فانی قد جعلت علیکم حاکما، بگه این معلوم میشه که اصل وجوب حکمیت، وجوب رضا به حکمیت، این فرع و حکومت المطلقه، این تعبیر نص کلام شیخ انصاری است، اون فرع حکومت مطلقه است، یعنی اون مفروغ عنه در نزد امام صادق علیه السلام، یعنی لما جعلته علیکم حاکما مطلقا فمن هنا یجب علیکم ان ترضوا بحکمیته. خب این تقریب تقریب بسیار زیبایی است و ادله دیگری از نصوص شرعیه هست که ما دیگه از اینجا صرف نظر میکنیم. اما اون سوال دومی هم که در اینجا بود، سوال دوم این بود که پس چرا در زمان قبل از انقلاب هیچ مرجعی چنین شرطی رو مطرح نکرده؟ و اگر اینجور شما میگید میباید حتی مرجعیت در زمان قبل از انقلاب غیر مشروع باشه، برای اینکه اون زمان هم خب بالاخره این شرط منتفی بوده ولو به سالبه انتفاع موضوع. شما میگید در اون زمان حکومت نبوده دیگه، حکومت نبوده خب ولی امر نبوده، خب به اتفاق سال به موضوع این شرط هم چی میشه؟ منتفی میشه، یعنی حمایت از ولی امر این شرطیست به نبا کبرای حقیقیه دیگه، هرگاه این شرط بود این مرجعیت مشروعه و الا فلا، ولی اینکه به سالبه به اتفاق موضوع هم باشد این باید منتفی بشه. جواب این یک قاعده اصولی است، قاعده اصولی به ما میگه، میگه اگر ارگت ذل مقدمه واجب در جایی مقدمت الواجب او توجه فرمودی منتفی بشد، اون واجب منتفی چی آقا؟ نخواهد شد. مسئله تشکیل حکومت اسلام در جامعه در حقیقت مقدمه است برای یک واجب. واجب چیه؟ این است که آقا مرجعیت تقلید برای اصل مرجعیت شأن درست ثابت در اسلام، بله، اما شرط این که واجب باشد از او تقلید، یا شرط ثبوت، ثبوت ثبوت منصب برای مرجع در خارج، شرط چیه؟ شرطش این است که خب حمایت ولی امر بشه. خب این شرط حالا افرض که منتفی شده به خاطر سالبه به انتفاع موضوع، چون در زمان غیبت که نبوده حکومت ولی امری نبوده، آیا اصل اون ذل مقدم باید منتفی بشه؟ مثل صلات که اگر وضو منتفی بشه، شارع گفته آقا بدون وضو این صلات مشروع نیست، اینجا میگه بدون حمایت ولی امر این مرجعیت تقلید مشروع نیست. خب حالا اگه وضو منتفی شد نتونست وضو بگیره، حتی تیمم هم نمیتونه بکنه در یک جایی، آیا وجوب صلات منتفی میشه؟ خیر، مسئله مرجعیت از این قبیل هست. یعنی چی؟ چون مرجعیت خود موضوعیتی نداره، اصل اون ذل مقدمه چیه؟ اصل اون هدف غرض اساسی اقامه دین هست، اعزاز دین هست، مجد مذهب است، احیاء معالم دین هست، اونی که همه انبیا براش شهادت شدن و که ایم من نبی این قاتل معهور بیون کثیر، اون کسی که رسول خدا براش شکنجه ها کشیده، فرق امیرالمومنین شکافته شده، سید الشهدا و شهدای کربلا و شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای دمان دوار مقدس، هزاران هزار جان پاکترین از امام معصوم گرفته تا دیگران براش داده میشد. به قول امام صادق فإن ذهاب بيدة الإسلام هو أمر خطير يجب بذل النفوس لأجل حفظ بيدة الإسلام. این کلام امام صادقه. خب اینجا این واجب مهم به خاطر اینکه شرطش منتفی شد که مقدمه باشد، این واجب منتفی چی آقا؟ نخواهد شد. فلذا در زمان غیبت ولی اینکه به انتفاع موضوع این شرط منتفی بود، اما اصل مرجعیت مشروعیتش به قوه خودش باقی بوده و با انتفاع این شرط اصل مرجعیت مشروعیتش منتفی چی آقا؟ نشده بود. اما اگر در صورتی که تمکن حصول این شرط حاصل بشد، بازم اون مرجعیت مشروع میشه؟ جواب خیر. مثل اینکه نماز، شما نمیتونی وضو بگیری، نمیتونی تیمم بکنی، خب تا زمانی که نمیتونی این صلات مشروعه، باید بخونی. درست آقا؟ مجزی هم هست. اما اگر چنانچه تمکن داشته باشی به وضو، باز هم این صلاح صحیحه؟ بله؟ خیر، در صورت تمکن برمیگردد قضیه. همون صلاحاتی که در زمان عدم تمکن از وضو مشروع بود، در زمان تمکن از این صلاح دیگه مشروع چی آقا؟ نیست. این هستی که ما میگیم سر این که در زمان قبل از انقلاب این شرط به انتفاع موضوع منتفی بوده، ولی شأن مرجعیت و مقام مرجعیت مشروعیتش و وجوبش به جای خودش چی بود آقا؟ باقی بوده. اما در زمانی که حکومت اسلام تشکیل شد و این شرط حاصل شد، تمکن از این شرط و اون مساعدت ولی امره در اینجام، آیا بدون این شرط و با انتفاع این شرط بدون حمایت بازم این مشروع میتونه بشه؟ خیر، چون ما این شرط رو از نصوص استفاده کردیم. هذا تمام الكلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.